عروج تا بی‌نهایت. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تنظیم و گردآوری محمد رضا قیاسی کرمانی. کتابخوان علیرضا بختیاری. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. فصل پنجم، نماز مقبول و آثار آن. امام صادق علیه السلام با بیان حدیثی قدسی برخی از شرایط و آثار نماز مقبول را چنین ذکر فرمودند: یبن جندب، قال الله جل و عز فی بعض ما اوها، انما اقبل الصلاة ممن یتواضع لعظمتی و یکف نفسه عن الشهوات من اجلی و یقطع نهاره بذکری ولا يتعظم على خلقی و یطعم الجائع و یکسب العاری و یرحم المصاب و یؤوی القریب فذلک یشرق نوره مثل الشمس اجعل له فی الظلمت نورا و فی الجهالت حلما اکلعه بعزتی و استحفظه ملائکتی یدعونی فالبیه و یسألنی فاعطیه فمثل ذلک العبد عندی کمثل جنات الفردوس لا یسبق اسمارها ولا تتغیر عن حالها. ای پسر جندب، خداوند عزوجل در برخی از بیانات قدسی خود می فرماید: من نماز را از کسی قبول می کنم که در برابر عظمتم تواضع و فروتنی کند و خود را برای رضای من از خواسته های شهوانی نگه بدارد، روز خود را با یاد من سپری کند و در مقابل آفریدگانم تکبر و بزرگ منشی ننماید. گرسنه را سیر، برهنه را پوشیده و مصیبت زده را ترحم کند و غریب را پناه بدهد. پس چون این فردی که نمازش قبول است کسی است که نور او مانند خورشید می درخشد. من به او در تاریکی ها نور و در هنگام مواجهه با جهالت ها بردباری می بخشم. او را به عزت خود حفظ و به وسیله فرشتگانم حراست می نمایم. او مرا می خواند و من نیز پاسخ مثبتش می دهم و از من چیزی می خواهد و به او می بخشم. چون این فردی مانند بهشت های فردوس نزد من است که میوه آن پژمرده نمی شود و حال آن تغییر نمی یابد. شرایط قبولی نماز. با توجه به این حدیث شریف می توان شرایط و آثار نماز مقبول را چنین بیان کرد: 1. تواضع در مقابل عظمت پروردگار. نمازگزار باید در هنگام نماز عظمت خدا را به یاد آورد. انسان هرچه بیشتر به درک عظمت خدا موفق گردد، تواضعش در مقابل ذات اقدس خداوندگاری بیشتر خواهد شد و به کوچکی و ناچیزی خود پی خواهد برد. 2. پرهیز از هوسرانی برای رضای خداوند. شرط دوم این است که نمازگزار به خاطر خدا از هوا و هوسهای باطل خود دست برداشته و بگوید: خدایا، به خاطر اینکه تو را دوست دارم دنبال شهوترانی و گناه نمی روم. همانطور که انسان به خاطر دوستان خود از برخی خواسته هایش صرف نظر می کند، به خاطر خدا هم باید از شهوت‌های نامشروع خود چشم بپوشد. بین نماز خوب خواندن و دنبال شهوت‌های نامشروع رفتن نسبت معکوس وجود دارد. به این معنا که انسان هرقدر نمازش را بهتر بخواند، به همان میزان از شهوت‌های نامشروع دور می‌شود و به عکس هرچه بیشتر شهوترانی کند از نماز دور گردد. قرآن کریم این مطلب را درباره برخی اقوام گذشته به زیبایی بیان کرده و پس از ذکر نام تعدادی از انبیاء علیهم السلام می‌فرماید:
اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا.
هرگاه آیات خدای رحمان بر ایشان خوانده می‌شد سجده کنان و گریان به خاک می‌افتادند. سپس در ادامه می‌فرماید:
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف.
آنگاه پس از آنان جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه ساخته و از هوس‌ها پیروی کردند. انسان اگر بخواهد بداند چرا آنطور که باید و شاید نمی‌تواند در نماز با خدا انس بگیرد، باید ببیند چقدر به شهوت‌های ناروا و فکرهای باطل دل بسته است. 3. یاد همیشگی پروردگار. شرط سوم این است که نمازگزار روز خود را با یاد خدا سپری کند. هستند کسانی که همیشه و در همه حال به یاد خدا هستند و هرگز از یاد او غافل نمی شوند.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام.
پاک مردانی که هیچ کسب و تجارتی آنان را از یاد خدا غافل نگرداند. خداوند چنین مردانی دارد که حتی کارهای مادی دنیا آنان را از یاد خدا باز نمی دارد. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این باره که انسان چگونه هم می تواند به یاد خدا باشد و هم به امور زندگی خود بپردازد می فرمودند: همانطور که هیچگاه از دست دادن عزیزی یا محبت داشتن به دوستی مانع از کار و فعالیت روزانه نمی شود و انسان به رغم این که به امور دنیوی خود مشغول است به یاد عزیز از دست رفته و یا دوست خود نیز می باشد، مردان الهی نیز به همین صورت همواره و در تمام حالتها به یاد خدا هستند. 4. تواضع در مقابل بندگان خدا. انسان همان گونه که در پیشگاه الهی متواضع است، باید به بندگان خدا هم بزرگی نفروشد. بنابراین پرهیز از فخر فروشی به خلق خدا یکی دیگر از شرایط قبولی نماز است. 5. سیر کردن گرسنگان. یکی از شرایط نماز آن است که اگر گرسنه‌ای را دید که توان سیر کردن شکم خود را ندارد، او را اطعام کند. این خود یکی از مصادیق زکات است. در اصطلاح قرآن، زکات فقط آن زکات واجبی نیست که به اموال خاصی تعلق می‌گیرد، بلکه مفهوم زکات در قرآن انفاق در راه خداست. در اسلام هم زکات واجب داریم و هم زکات مستحب. زکات واجب فقط به برخی اموال تعلق می‌گیرد، ولی زکات مستحب شامل صدقه ها، انفاق ها و مواردی نظیر آن می‌شود. زکات و نماز هیچگاه از یکدیگر جدا نمی‌شوند. قرآن از زبان حضرت عیسی علیه السلام می‌فرماید:
و اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا.
و تا زنده ام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است. بنابراین انفاق به نیازمندان از دیگر شرط‌های قبولی نماز است. 6. پوشانیدن لباس بر برهنگان. شرط دیگر قبولی نماز این است که انسان اگر برهنه‌ای را دید که توان پوشاندن خود را ندارد، او را بپوشاند. البته این سخن بدین معنا نیست که فرد حتما باید برهنه باشد، یعنی ساتر عورت هم نداشته باشد تا ما به او لباس بدهیم، بلکه منظور این است که اگر کسی احتیاج به لباس داشت، برای او لباس تهیه کنیم. 7. ترحم به مصیبت دیدگان. یکی دیگر از شرایط قبولی نماز آن است که اگر کسی به مصیبتی دچار شده، به کمک او بشتابیم. 8. پناه دادن به غریبان. از دیگر شرط‌های قبولی نماز آن است که اگر بیچاره‌ای سرپناهی ندارد، تا آنجا که برای من مقدور است برای وی مسکن تهیه کنیم. آثار نماز مقبول. 1. درخشش چهره. کسی که شرایط قبولی نماز را رعایت کند، چهرش در عالم معنا و ملکوت همچون خورشید می درخشد و این درخشش را کسانی که چشم باطن بین داشته باشند در همین دنیا می‌بینند. ممکن است که بیشتر افراد این درخشش را نبینند، ولی هستند کسانی که چشم دلشان با آن عالم باز است و به محض نگاه کردن به چهره کسی متوجه می‌شوند که وی اهل معصیت است یا اهل عبادت. نورانی شدن دل و روح یکی از آثار تکوینی عبادت است. 2. برطرف شدن تاریکی از زندگی. خداوند ظلمت‌های زندگی را برای بنده‌ای که نمازش را قبول کرده روشن می‌سازد، چنان که در قرآن می‌فرماید:
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحیم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اینک خدا ترس شوید و به رسولش نیز ایمان آورید تا از رحمتش شما را دو بهره نصیب گرداند و برای شما نوری قرار دهد که بدان راه سپرید و بر شما ببخشاید و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. انسانهای خدا ترس و متقی هنگامی که دچار ظلمتهای مادی می شوند، خداوند حتی نور حسی هم به ایشان عطا می فرماید. بودن افراد نابینایی که قرآن را از رو تلاوت می کردند، یکی از این موارد که خود من از افراد مورد اعتماد شنیدم این است که یک شب خادم مدرسه مروی تهران در یکی از حجره ها دو شعاع نور می بیند. وقتی نزدیک می رود مشاهده می کند که فرد نابینایی مشغول تلاوت قرآن است و از دو چشمش دو شعاع نور بر قرآن می تابد. 3. بردباری در برابر نادانی ها. انسان در دنیا خواه ناخواه با کسانی مواجه می شود که با برخوردهای نابخردانیشان صبر و تحمل را از او می گیرند. بسیار مشکل است که کسی بتواند در این شرایط خود را کنترل نماید، ولی خداوند به کسانی که نمازشان را پذیرفته بردباری و صبری عطا می فرماید که بتوانند در مقابل افراد نابخرد خود را کنترل کنند. 4. حفاظت به وسیله فرشتگان. خداوند تا زمانی که ادامه حیات به نفع چنین بنده‌ای باشد او را به وسیله فرشتگانش حفظ می کند. 5. اجابت خواسته ها و درخواست او را اجابت می کند. 6. شادابی و تراوت. چون این بنده‌ای همچون گلها و میوه‌های بهشتی که هیچگاه پژمرده و پوسیده نمی‌گردد همیشه با تراوت و سرزنده است. تفسیر عقلانی این مطلب این است که بنده آنچنان با آموزه‌های دینی خو می‌گیرد که هیچگاه این حالت او تغییر نخواهد کرد، یعنی این حالت‌ها در او ملکه شده و به صورت صفتی ثابت برای نفس و روحش درآمده است. پرسشی در پایان. در اینجا پرسشی مطرح می شود و آن این که در روایات ما آمده است که الصلاة معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن است، و قرآن هم می فرماید
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر،
همانا نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد. پس چرا ما با وجود این که نماز می‌خوانیم آثار آن را در وجود خود مشاهده نمی‌کنیم؟ چرا یک بار احساس نمی‌کنیم که به معراج رفته باشیم؟ چرا هنوز این همه اعمال زشت مرتکب می‌شویم و چرا یکی از ده ها اثری که در روایات و آیات آمده در خود نمی‌بینیم؟ پاسخ این است که ما نماز نمی‌خوانیم. آنچه ما به جا می‌آوریم صورت ظاهریش شبیه نماز است و ما تنها ادای نماز را در می‌آوریم. کسی که پس از اتمام نماز تازه به یاد می آورد که نماز می گذارده، آیا به راستی نماز خوانده است؟ بسیاری از ما مسائلی را که در فرصتهای دیگر نمی توانیم با آنها فکر کنیم به وقت نماز وا می گذاریم تا در هنگام نماز به تحلیل و بررسی آنها بپردازیم. برای مثال، اگر بخواهیم پس از نماز مغرب عشا درس بگوییم، چون فرصت مطالعه و تأمل نداشته ایم نماز مغرب عشا را مغتنم می شماریم و با مرور مطالب در ذهن خود را برای درس آماده می کنیم. بسیاری از کسانی که اهل معامله و کسب و کار هستند در هنگام نماز به حساب طلبکاری ها و بدهکاری ها و چک و سفته های خود رسیدگی می کنند. آیا به راستی اینها نماز است که ما می خوانیم؟ نمازهایی که ما می خوانیم نه تنها موجب تکامل ما نمی شود که باید از آنها توبه کنیم. ما افزون بر گناهان باید از عبادتها و نمازهای خود به درگاه خدای تعالی توبه و استغفار کنیم. اگر کسی در پیش دیگران برای تعریف از انسان الفاظ و عبارتهایی بگوید که خودش هم نمی فهمد چیست، آیا این مدح اوست یا آن را توهین و استهزای به خود تلقی می کند؟ اگر کسی که به شما عرض ارادت می کند و مطالبی از قبیل مخلصم و ارادت دارم می گوید، ولی شما از قلب و دل او آگاه باشید و بدانید حواس او کاملا در جای دیگر است و به معنای یک کلمه از حرفایی هم که می زند توجه ندارد، چه برخوردی با او می کنید؟ اگر کسی در حالی که با شما سخن می گوید صورت خود را به سوی دیگر کرده و مرتب بالا و پایین و چپ و راست را نگاه کند، آیا آن را بزرگترین اهانت و بی احترامی به خود تلقی نمی کنید؟ به راستی عبادت ها و نماز های ما اهانت است یا عبادت؟ در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود: اما یخاف الذی یحول وجهه فی الصلاة ان یحول الله وجهه وجه حمار؟ آیا کسی که در حال نماز صورت خود را به این سمت و آن سمت می‌گرداند نمی‌ترسد از این که خدای تعالی او را به صورت علاقی مسخ کند؟ وقتی انسان در حالی که در نماز به زبان الله اکبر می‌گوید و به بزرگتر بودن خداوند از هر چیز دیگری گواهی می‌دهد، در ذهن و قلب به کسی یا چیزی دیگر چشم امید بدوزد، این بدان معناست که آن کس یا چیز را مهمتر و بزرگتر از خدا می داند. آنگاه آیا این جمله نعوذ بالله به بازی گرفتن و مسخره کردن خدا نیست؟ اگر کسی به تعریف و تمجید ما بپردازد در حالی که ما یقین داریم هیچ اعتقادی به حرفهای خود ندارد، آیا این کار او را جز مسخره کردن بر چیز دیگری حمل خواهیم کرد؟ آیا کسی که به زبان الله اکبر می گوید و در آن حال خداوند قلب و دل او را می بیند که واقعا معتقد به این امر نیست، آیا استحقاق آن را ندارد که او را به صورت علاقی مسخ کند؟ ما وقتی با فردی عادی و معمولی صحبت می کنیم صورتمان را رو به سوی دیگر نمی کنیم. آیا نعوذ بالله خدای متعال به اندازه یک انسان معمولی ارزش ندارد که ما به هنگام نماز و در حالی که با او سخن میگوییم چهره جانمان به سمت و سوی دیگر است؟ به راستی که ما به عدد سالهایی که نماز خوانده ایم باید به درگاه خدا زاری و تضرع کنیم و از او بخواهیم که ما را از بابت نمازهایمان آری نمازهایمان نه گناهانمان ببخشاید و بیامرزد. عبادت هایی که نه عبادت بلکه سراسر اهانت و استهزا بوده است. خداوند در قرآن کریم می فرماید:
یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون
ولا ای کسانی که ایمان آورده اید در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا بدانید که چه میگویید. سخن آدم مست چه ارزشی میتواند داشته باشد؟ کسی که در حال مستی است و عقل و ادراکش درست کار نمی کند متوجه حرفها و سخنان خود نیست. در این حال ممکن است هر چیزی بگوید. از این رو اگر در این حال از کسی تعریف و تمجید کند ارزشی ندارد و کسی با آن اعتنا نمی کند. از این رو خدای تعالی می فرماید: در حال مستی که سخنانتان هیچ ارزش و اعتباری ندارد به نماز نایستید و با خدا سخن مگویید. گرچه ظاهر این آیه درباره مستی و غفلت ناشی از خوردن شراب است، ولی با توجه به تعلیلی که در آن ذکر گردیده حتی تعلمو ما تقولون، در واقع خطاب به همه کسانی است که در حال غفلت و بیخبری به نماز می ایستند و با خدا سخن می گویند. یعنی انسان مست چون نمی فهمد که چه می گوید نباید به نماز نزدیک شود. پس همه کسانی که در حال نماز از خدا غافلند و هوش و حواسشان در جای دیگر است مشمول این تعلیل می گردند، چرا که آنان نیز نمی فهمند که چه می گویند. بنابراین علت این که ما از نمازهایمان بهره‌ای نمی بریم و رشد و تکاملی از آن در خود احساس نمی کنیم این است که نمازهای ما واقعا نماز نیست. امیدواریم دست کم تکلیف از ما ساقط شده باشد. حد اکثر اثر نماز ما این است که در قبر و قیامت بازخواست نمی شویم که چرا نماز نخوانده ایم، ولی البته هیچ بهره تکاملی و معنوی هم از آن نمی بریم. متاسفانه بسیاری از ما اهمیت و بهای لازم را به نماز نمی دهیم. آنگاه که خیلی مقدس شویم و بخواهیم خوب و مؤمن باشیم، سعی می کنیم قرائت و تجویدمان را درست کنیم و نمازمان را با صوت و لحنی زیبا بخوانیم. فکر می کنیم نهایت چیزی که باید در نماز مراقب آن باشیم این است که حروف آن را از مخرج ادا کنیم. غافلیم از اینکه این گونه مسائل تنها ظاهر و قالب نماز است و حقیقت و روح آن چیزی دیگر است. این امور بیشتر حالت نمادین دارد. آنچه در حقیقت انسان را به خدا نزدیک می کند این است که دل و قلبش با ذات خداوندگاری مرتبط شود. در واقع این ظواهر باید نمودی از آن توجه و ارتباط قلبی باشد. حقیقت و روح نماز همان توجهات قلبی است و بدون آن نماز کالبدی مرده است. آیا از کالبد مرده امید حرکت و تأثیری هست؟ نماز این گوهر گرانبها و بیبدیل در اختیار ماست و ما متاسفانه به راحتی از کنار آن می گذریم و به آن بها نمی دهیم. بسیاری از افراد هنگامی که در صدد پیمودن مسیر تکامل و سیر و سلوک برمی آیند بی صبرانه به دنبال کسی می گردند که سری مکتوم و رازی مگو با آنها بگوید و ذکری به آنان تعلیم بدهد. آیا اگر در این راه چیزی مهمتر از نماز بود، خدای تعالی بخل می ورزید که آن را به بندگانش بگوید؟ خدایی که قرآن را رحمتی برای جهانیان فرستاده و عزیزترین بندگانش را به همراه آن برای هدایت بشر گمارده، آیا سر هدایت و سعادت و کمال بشر را ناگفته گذاشته تا انسان دیگری به جز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام آن را در نهانخانه‌ای به صورتی مرموز برای عده‌ای معدود ادا کند؟ اگر در مسیر تکامل انسان چیزی بهتر و مؤثرتر از نماز وجود داشت، قطعاً خداوند در قرآن بیشتر بر روی همان تأکید می کرد. اگر کاری مهمتر از نماز بود، انبیا و اولیای الهی بیشتر از هر چیز به همان اهمیت می دادند. چرا امیر مؤمنان علی علیه السلام از میان همه کارها و عبادتها نماز را انتخاب کرده بود و در شبانه روز 1000 رکعت نماز می خواند؟ نمازی که ظاهرش جز تکرار پاره الفاظ و حرکات نیست. در زندگی علی علیه السلام این تکرار هر روز و روزی 1000 مرتبه چه مفهومی و چه پیامی میتواند داشته باشد؟ چرا آن حضرت مقید بود حتما این 1000 رکعت ترک نشود و حتی در حال حرکت کردن، شخم زدن و آب از شاه کشیدن نیز نوافل را میخواند و قرآن تلاوت میکرد؟ خلاصه سخن این که ما به ارزش و اهمیت نماز پی نبرده ایم، وگرنه چیزی و عملی بهتر از نماز نمی تواند انسان را به خدا نزدیک کند. اشکال نمازهای ما این است که نماز نیست. اگر نماز حقیقی شد، آنگاه خواهیم دید که چه اثرها و برکتهایی هم برای زندگی دنیا و هم برای ترقی و تکامل معنوی و روحی ما دارد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.